بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن یه موضوعی که حال به نظر بنده موضوع خیلی مهمی هم هست، ما راجع به اون موضوع گفتگو بکنیم، انشاءالله توفیق داریم اونو گفتگو میکنیم. با توجه به اون جمعی از دوستان که معرفی شدن، هر صورت فضای گفتگو و شکل پیشروی بحث بالاخره متفاوته. بالاخره من باید خواهش بکنم که ببخشید دست شما درد نکنه، من باید خواهش بکنم که دوستان عزیز بحث رو یه مقداری به یه معنی با یه دقتی پی بگیرن و اگر حالا دوست داشتن یه قرآن هم همراهشون باشه یا از طریق حالا موبایل هرچی آیات رو با هم پیگیری بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع رو گفتن ما قرار بدیم اینکه ما مثلا براءت میجوییم، اصلا این چه مستند عقلی و یا مستند قرآنی داره براءت جستن به اصطلاح. عرض کنم که من بحث رو از یه موضوعی که توی علم روز از پایه‌های بحث تو طبقه بندی موجودات انجام میشه، به بچه‌ها اینو یاد میدن تو مدرسه، یه چیزی رو یاد میدن، میگن که ویژگی موجود زنده اینه که تحریک پذیره. اگر شما دیدید یه موجودی تحریک پذیر نیست، اینو ما موجود زنده نمیدانیم. البته حالا بحث در این که حالا این تحریک پذیری گاهی ممکنه در طول زمان رخ بده یا معناشی رو اینا بحثایی هست و حتی ما نمیدانیم آیا مثلا سنگ و جماد و اینها یا ما مثلا روش یه فعلی انجام میدیم میتونیم تغییرات اونو تحریک پذیری بشموریم بدانیم یا نه. من نمیخوام برم توی دقت توی این بس، میخوام در همون حدی که به صورت عمومی مطرح میشه نشان موجود زنده رو تحریک پذیری میدانن، یعنی از خودش عکس العملی نشون میده، درسته دیگه؟ خب این عکس العمل نشون دادن یک جنبش اینه که مثلا اگر شما یه حیوانی رو در نظر بگیرید، اگر با یه چیزی برخورد کنی که اونجا خطر احساس کنه، هم خودشو جمع میکنه یا فرار میکنه و بعد دیگه از این به بعد مراقبه که خودشو توی اون شرایط قرار نده. این دیگه به نظر من حداقل چیزیست که ما میدانیم. یا مثلا تو گیاهان شما میگید که گیاه به سمت نور میره، جایی که نور هست. یا مثلا اگه میخواد ریشهشو باز کنه توی زمین، مثلا به سنگ میخوره یا به جایی، خودش ریشه رو هدایت میکنه. من فکر کنم این حداقل رو اگر ما بپذیریم، به سادگی میدانیم که اگر یه موجودی نسبت به شرایط بیرونیش که چه چیزی مطلوب اوست چه چیزی نامطلوب، اگر عکسون من نشون نده، این در واقع زنده نیست، مرده است. این قدم اول. خب قدم دوم، از انسان چنین انتظار میرود که با داشتن عقل این کار رو در یه سطح بالاتری انجام بده. یعنی قرار نیست انسان موجودی باشه که هر چیزی رو بچشه بعد بفهمه برای ضرر داره که دفعه بعد نخوره. خب که منطقا غلطه دیگه، چون ممکنه یه سمی رو بخوره دیگه اصلا نرسه به این که از تجربهش استفاده بکنه، یا مثلا یه ارتفاعی رو تجربه کنه ازش سقوط کنه بعد دیگه اصلا کسی نیست که بخواد ادامه بده. لذا انسان همین تحریک پذیری رو، همین تشخیص نفع و ضرر رو، همین تشخیص خوب و بد رو به شکل بسیار بسیار متعالی داره، طوری که تجربه می اندوزد، تجربه رو ثبت و ضبط می کنه، به دیگران منتقل می کنه و کم کم مردم در زندگیشون خطاهایی که گذشتگان تجربه کردن تکرار کردن و قاعدتا نباید تکرار بکنه. البته رو بگذاریم، گاهی انسان خودش برای خودش فضاهای جدید رو برای هلاکت ایجاد میکنه، مثل غذاهایی که میسازه. مثلا فرض کنید میوهی که خدا قرار داده، سبزی که خدا قرار داده، نوشیدنی که خدا قرار داده، او رو زیان آورش میکنه، سرطانزاش میکنه، بخاطر یه قشنگ بشه، خوشتم بشه، قیافه داشته باشه اینا. یا کشاورزی اصلا مختل میکنه سیستمش رو، حالا دیگه باید شعار بدن مثلا اینا ارگانیکن اینا فلانن، یا مثلا مرغ، گوشت، اینا همه رو به هم میزنه دیگه. حالا این مسیر رو اصلا ما کاری نداریم. قاعدتا از انسان ما چنین انتظاری داریم که هرچی جلو میره این فرهیخته تر بشه، این در واقع هوشیارتر بشه، بیدارتر بشه، میدان بزرگتری را ببیند و عمیق‌تر ببیند و آینده نگرتر شود. ولی حالا انسان به جهت خلقیات و هواپرستی که داره این درش کمتره، هی افول میکنه، افول میکنه، تا جایی که همه جای دنیا اینطوریه. ما به تغذیه گذشتگان غبطه میخوریم، به سلامت زیستن اونا غبطه میخوریم، به هوایی که اونا تنفس میکردن غبطه میخوریم، به آبی که مینوشیدن غبطه میخوریم، به روابطی که بینشون بود در خانواده غبطه میخوریم. نه هست دیگه. به هر حال اگر شما دیدین یه انسانی رو کسی بیاد ببین بهش بگه ببین فلانی ولش کن، چی برات خوبه چی برات بده، ولش کن این موضع گیری ها رو، این در واقع فریب اوست به تعطیل عقل و در واقع او را به حماقت کشاندن است. طبیعی. خب تا این جای داستان به نظر من ما سنگ بنای بحث براءت رو گذاشتیم. آدمی، انسان عاقل کسی است که از اون چیزی که دشمن اوست، برای او ضرر داره، به او آسیب میزنه، از او براءت میجوید. حالا لغت براءت ممکنه کم سنگین باشه، بر ما فارسیش میکنیم، از او دوری میگزیند، یعنی او رو دور نگه میداره و حتی عزیزان خودش و فرزندانش و خودش و متربیانش و دوستانش رو توصیه میکنه نزدیک نشین، نزدیک اونجا نشو، ضرر داره، هلاکت داره. هرچی شما اینو از جامعه انسانی بخواین حذف کنید، به نظر من عقل رو حذف کردین، شعور رو حذف کردین، اصلا انسانیت رو حذف کردین. تمام افتخار انسان در جس گرفتنش به سایر موجودات همین ویژگیشه. درست شد؟ پس دقت کنید، براءت اصلا پایه انسانیته، براءت مولود اصلی عقله، براءت نشان مهم و جدی یک انسان عاقل است که براءت بجوید، دوری کند، او را از زندگیش بیرون ببره، زندگیش رو پاک کنه. طرف میره مثلا میگن این آلودگی تو بدنت هست، میگن باید مثلا یه هفته تو بیمارستان باشی تا این آلودگی، حالا اصطلاحات مختلف داره تو پزشکی دیگه، برای اینکه از بدن تو بره بیرون. دندونشو میره، میگن باید این کارو کنیم، این چیزایی که تو دندونت داره اختلال ایجاد میکنیم پاک کنیم، بعد ضد عفونیش کنیم، بعد چه کنیم چه کنیم، بعد منافذش یه کاری کنیم دوباره این نیاد. همه اینا همینه دیگه، اینا براءت جستنه. براءت جستن که چیز عجیبی نیست. خب اجازه بدیم اینجا یه بحثی رو کادر کنیم. من فکر کنم اینقدر بحث روشن و ساده و واضح و بدیهی و عقلی، اصلا به نظرم لازم نیست کش بدیم، لازم نیست خیلی مثال بزنیم، یه بحثی رو با هم دیگه کادر کنیم و ببندیم که انسان عاقل سعی در این دارد که آنچه که برای او مضر است و مهلک است او رو دور کنه و به حیطه او وارد نشه. این بحث که تشخیص انسان متفاوت از موضوع سخن ما نیست. دقت کنید، مزاج عقل دوری از چیزی که مضره. ما بحث نکردیم که الان مثلا این لیوانی که حالا اینجا لیوانی نیست، مثال این لیوان بر من مضره یا اون، سر این الان بحث نمی کنیم. اون میشه دانش من. من دارم شعور انسان رو الان دارم نشون میدم. شعور انسان اینه، اگه فهمید این فیلم فهمید این ضرر داره، نمیخوره، شعورش اینه دیگه. و اگر خود ما میگیم این بیشعوری کرده، حماقت کرده، عقلشو گشته کنم، این مبنای براءت. خب ما همش مثال از خوردنی و آشامیدنی و اینا زدیم. خب تو رفاقت و دوستی هم همینه، تو همکاری هم همینه. شما میخواین کار اقتصادی بکنید، شما میخواین حسابدار استخدام کنید، شما با یه کسی میخواین سرمایه مشترک رو برای یه کاری بذارین، شما میخواین یه کاری رو با هم دیگه انجام بدین، مثل اینکه یه سنگین رو دو نفری میخوان با هم هم کنیم ببریم. خب نمیرین با یه کسی این کار رو بکنید که او طرف خودشو شل کنه، سبک کنه که بار بیفته گردن تو. نمیکنید این کارو اگه بدانید. و اگر بدانید این کارو بکنید، همه تعجب میکنن، میگن عقلت کو. دیدین گاهی پدران به فرزندان میگن، بزرگترها به کوچکترها میگن، میگن اون موقعی که این کارو کردی این قرارداد بستی، مگه عقل نداشتی تو؟ عقلت کجا بود؟ چرا این کارو کردی؟ انتظاری که از آدم میره دیگه. خب برین جلو، برین جلو، برین جلو، برین جلو، برین اصطلاحی درست کنیم، یعنی اصطلاحی ببخشید ما به کار ببریم، اصطلاحی که هست تو انسان ها دیگه. دیگه چی میگن؟ بدیهی ترین امر اینه که انسان با دشمن خودش نمی نشیند، زندگی نمی کند. درسته یا نه؟ دشمن چیه؟ بحث نمی کنیم. دشمن یعنی مثلا میگم چشم منو به میبره، ریه منو، گوش منو، تنفس منو، قلب منو، دندان منو، هر چی. متو لغت ها رو ببینید، مثلا شما به فرزندتون میگین اگه اینو خوردی زود مسواک کن، این برای دندونات ضرر داره. خب این الا عبارتون اخرى که این دشمن دندان منه، این دشمن چشم، این دشمن پوست، این دشمن قلب، این دشمن کبده. درسته؟ خب پس ببینید براعت جستن یه امر کاملا عقلیه. این فایل رو ببندیم و نشان عاقل. خب حالا میریم فایل دوم. میخوام یه فایلی رو باز کنیم. من انسان میخوام زندگی کنم، میخوام بگم قبل از این که من وارد زندگی بشم میخوام یاد بگیرم، بگم که اگه یکی میخوام بپرسم چیا برای من بده، شما میگی ببرم تو رو پیش متخصص پوست، به تو بگه چیا برای تو بده، پوست و مو بگه مثلا چیو مصرف کن، مواد نریزه چیو مصرف کن، پوستت خوش نشه از بین نره، متخصص چشم، دندان، گوش، ستون فقرات، اعصاب، نمیدونم فلان، داخلی، قلب. واقعا همینطوری عمل باید بکنن و اینطوری عمل میکنن؟ ولی خب قاعدش اینه دیگه، درستش اینه که من به اصطلاح دشمن شناسی بکنم. درسته؟ اگر شما فرصت داشتید این کار رو میکردید خیلی خوب بود و دیرم نشده، همین الان هم همین کار رو باید کرد. یعنی آدم باید تو سیلابس درسای بچه ها این درس رو بذاره که بچه ها چیا دشمن بدن شماست، چیا دشمن روان روح شماست، اینو باید بذارن. حالا آمدیم یه کسی، یه پزشکی، یه متخصصی اومد این کتابو چاپ کرد، گفت من کتاب برای سطح دانش آموز دانشجو چاپ کردم، تو نوشتم چیزایی که برای دندان ضرر داره، مسواک اینجوری بکنید، اینو اینجوری بخورید، مثلا با دندونتون اینو نشکنید، اینجوری کنید، اینجوری کنید، اگه دندوناتون کج بود به هم فشار می آورد مراجعه کنید، اینا دندون میشکنه هم دیگه رو، یه دندون خالی بود بریم ببینید آیا باید اونو پر کنید که دندون مقابلش آب بین داره، اینا رو میگن دیگه. حالا یه نفر این کتابو نوشته داده دست شما، خب خیلی بده آدم بگه من نمیخونم. درسته دیگه، خیلی بده. چه جهتی ممکنه داشته باشه آدم نخونه؟ آدم چه انادی باید با خودش داشته باشه نخونه؟ یه کتابی هست جز پرتیراش ترین کتابای دنیاست به اسم قرآن کریم. درسته؟ اونجا داره میگه ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. من که دارم از خلقت به شما خبر میدم دارم میگم شیطان دشمن توه، عدو مبینم هست، دشمنیش هم قسم خورده است. مثل ماها نیست که یه کاریو مثلا مسئولیتشو به عهده میگیریم، حالا شل میریم، میخوابیم، دیر میریم. اون نه، اون قسم خورده. همینه که تو بیدارشی اون مشغول هوان و انصار داره، وقتی هم میخوابی داره و موقعی هم میخوابی میاد. درسته؟ اگر یعنی یه کسی به من گفتش که من اینو باور نمی کنم، من این کتاب باور ندارم، میگم ببین همه ی افراد کتاب میخونن قبل این کتاب بخونن باور ندارن چون نمیدونن توش چیه، که این وصف همه است. این الان من به شما یه کتاب بدم بگم آقا اینو یه نفر نوشته راجع به مثلا مراقبت از قلب، شما اینو باز نکردی بخونی، نمیدونی مؤلفش کیه، تازه مؤلفش هم به تو معرفی میکنن تو ندیدی. خب منم این کتاب معرفی میکنم، میگم بفهمید یه کتابه، چیزایی که برای ضرر داره توش نوشته، این مال خداست، کلام خداست، واقعون بخون. اصلا من نمیخوام فعلا تو نسبت بهش حال تقدس بگیری، اصلا اینا رو نمیخوام، یه بار بخون ببین چیه تو این، چی داره میگه. درست شد؟ این بس، این فایل دوم ما در واقع خواست اونجا رو پوشش بده که من عرض کردم که اگر یه چیزی برای ما مضره نباید استفاده کنیم، یه چیزی دشمن ما از طرفش نباید بریم. شما ممکنه بپرسید خب مصداقش رو کی تعیین میکنه؟ خواستم میگم وقتی وارد مصداق شدیم بالاخره شما مراجعه میکنید به یه متخصص، به یه کتاب، به یه کسی بهش اعتماد دارین دیگه. درسته؟ آقا میشه یه عده‌ای تو دنیا به این اعتماد داشته باشن؟ خب بله دیگه، دعوا نداریم که. الان کسی که مثلا توی چین یه دکتری هست میشناسنش، حالا حتما آلمانیان باید به اون مراجعه کنن؟ نه. حالا اینکه تو چینه یه دکتر تو آلمان معروفه به این مراجعه میکنه، هر کی برای خودش دور و بر خودش کسایی رو داره دیگه، بدون اینکه کسی فعلا بخواد کسی رو تکفیر کنه. الان من نمیخوام بگم کسایی که قرآن نمیخونن رو تکفیر کنیم، نه، ولی اونایی که قرآن نمیخونن عقلا حق ندارن تکفیر کنن، حق ندارن میگن دروغه. به شما مجوزی، خب اون کتابا رو تو قفسه چیدن دیگه، کتاب های دکتر فلان، کتاب متخصص فلان، کتاب جامعه شناس فلان، روانشناس فلان، اون که مغز و اعصاب کار همه گذاشتن دیگه. حتی گیاه شناس الان به شما میگن قارش میخوان خریداری کنید یا برین این قارش مسموم فلان. ما یه سفری با دوستانم بعد فارغ التحصیلی رفتیم خونه یکی از آشناهای دوستان همدوره خودمون که توی شمال اینا خانه داشتن، رفتیم اونجا. بعد زرنگی کردیم، می‌خواستیم ماهی بخریم، گفتیم نمیریم بازار ماهی بخریم، اونا گرون میدن، میریم از دم دریون که داره سید میکنه از اون میخریم. زرنگی کردیم، رفتیم دم دریون، دیدیم یکی داره ماهی سید میکنه، یه سبدی هم داره توش مثلا چند تا ماهی و اینا، خوشحال شدیم. گفتیم آقا چند؟ دیدیم مثلا اگه فرض کنید بازار میده مثلا 1000 تومان، اینجا 500 تومان مثلا. گفتیم بابا ببین دیدی، گفتیم باید بیام اینجا بخریم. با خوشحالی ماهی رو خریدیم، بردیم خونه گذاشتیم که مثلا کم کم پاک کنیم فلان کنیم. صاحب خونه که مال همون دیار بود و فامیل یکی از دوستان بود اومد گفت اینا رو کی خریده؟ گفتیم ما خریدیم. گفت چند خریدیم؟ گفتیم انقدر خریدیم. گفتش که سرتون کلا گذاشتن. گفتم برای چی؟ گفت این ماهی رو هیچ کس نمیخوره، این ماهی مسمومه. گفتیم بابا یارو گرفته بود تو سبد بود با تور تو دریا داشت ماهی میگرفت. گفت ماهیگیرایی که میرن ماهی میگیرن اینا که تور میفته بر نمیگردن تو دریا، چون دوباره میاد تو تورشون، میذارن تو سبد نمیذارن بره. بعد ما خب کنف شدیم، ولی خودم گاهی کنف میشه نمیخواد به رو خودش بیاره کنف شده، ما به رو خودمون نیوردیم. گفتیم خیلی ممنون، ما راهنمایی کردیم رفت. یکی از بچه‌ها گفت خب کاری نداره تست میکنیم. دو تا این ماهی رو گشتیم رو ایوون، گربه بیاد ببره. گربه اومد گرفت، دو قدم برد ولش کرد. ببینید یکم ساده بگم، گربه فهمیدیم مسمومه. آدم نفهمیدیم مسمومه، خیلی عجیبه. خب ببینید من در این مقدار نمیفهمم، مالمو تلف میکنم. حالا خدا رحم کرد ما نخوردیم اونو، کباب کنیم بخوریم یه بهبهی هم بگیم و دیگه خداحافظ. خب اینقدر آدم حواس پرت؟ این آدم نیاز داره. یکی از علما من یادم، خدا رحمتش کنه، گفتش که انسان خیلی ضعیف‌تر از حیوانات دیگه است. بعد مثال میزن، البته اون مثال میزنه، الان دیگه لازم مثال بزنه، چون تلویزیون روشن کنی خوش مثال میزنه. خرسه بچهش کوچیک، آدم دلش میسوزه، سرش انداخته پای میره، بچه هم دنبالش، بعد این مسیر رو بیاد گاهی هم برمیگرده نگاهی میکنه. گله داره مهاجرت میکنه، حالا گوزنه، آهو، هر چیه، به دنیا میاد، اگه دیده باشین یه چند دقیقه بعد باید سر پا بشه بره دیگه. حالا بچه انسان نگاه کنین، تا 20 سالگی 30 سالگی آویزون پدر مادره. حالا شما بخواید استاندارد هم بگیرین حداقل تا 5 6 سال آویزونه دیگه. این بشره، این انسانه. خب حالا من عرضم اینه، تو این دنیایی که همه حق دارند تجربهشون رو به دیگران بگن، همه حق دارند دانشی که تلاش کردن حتی با دستگاه‌های دقیق با چشم مسلح پیدا کردن دشمن انسان رو، کرونا رو دیدن، حق دارن به همه توصیه کنن، چرا خدای من حق نداره یه کتاب لای کتاب خونه بذاره بگه بابا منم تو رو خلق کردم، عالم من خلق کردم، اون ور نرو به دردت نمیخوره؟ این چه انادیست که بعضیا دارن؟ نمیتونیم، هیچ توجیهی نداره، واقعا توجیهی نداره. ببینید دیندار شدن اصراری نیست، لکم دینکم ولی دین، ولی تکذیب رسولان عقلا عذاب داره، عقلا داریم عرض میکنیم. نپذیرفتن رسولان یه بحث، تکذیب یعنی اونا رو دروغگو انگاشتن، به اونا تهمت دروغگو زدن، این دیگه وجهی نداره. خب پس عنایت بفرمایید، ما دو تا پله رو طی کردیم. براءت امر عقلی اصلا یه بیسه، یه مبناست برای حیات، و و نشان موجود زنده است. حالا این خدای من برای من تو گام دوم به من گفته استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم، گفته یه چیزی از تو رو میمیراند، یه چیزی تو رو زنده میدارد. حالا الان بحث سر این نمی کنیم که زنده میدارد میمیراند مال کجاست، مال جسم است یا مال قلب است. چون توجه کنید در این که شکی نیست، ما یه جسمی داریم یه روح و روانی داریم، طرف همه چیز زندگیش مرتبه ولی افسردگی داره، طرف هیچی هم نداره، خوش خورم وشکن میزنه. میدیدیم اینا رو دیگه. خب ببینید اینا دقت ما رو میبره بالا. خب این بحث رو ببندیم تمام. این شد اون جنبه عقلی ماجرا. حالا یه عده‌ای هستن انشالله به قرآن ارادت دارن، با قرآن آشنان. حالا دوست دارم ببینم اصلا براءت تو قرآن آمده یا نیامده، اصلا براءت تو قرآن هست یا نیست. در مورد براءت ببینیم، ما اگر بخوایم براءت تو قرآن ببینیم احتمالاً میریم لغت برأ رو، ریشه برأ رو میزنیم، مشتقاتش رو میبینیم، سرچ میکنیم. خب بله درستم است، این یکی از روش‌های در واقع این تحقیق و پژوهشه. ما امشب نمیتونیم همه واژه‌های کلیدی و کلمات کلیدی رو اینجا معرفی کنیم، انصاف باید بدین نمیشه این کارو کرد. خب ما یه بخشی شو داریم الان اینجا با هم دیگه دنبال میکنیم. من یه آیه خدمتتون بخونم. این آیه خیلی آیه عجیبیه که این اصلا بشه مطلع بحث ما، ورودی بحث ما. خب سوره بقره آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، 165 بقره رو داریم تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن، یه گروهی از مردمن که در مقابل خدا میان برای خود اصلی ند، شریک، همتا میذارن. یادتون باشه مشرکان خدا رو قبول دارن، الله رو قبول دارن، چون اگه الله رو قبول نشتن که مشرک نمیشن. مشرک باید الله رو قبول داشته باشه بعد کنار اون چیزهای دیگه هم بچینه. درست شد؟ مشرک یه آدم مذهبیه، منتها مذهبش اونطوریه، فرق داره با کافر. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله، اینقدر این همتا و ند و شریک و دوست داره مثل خدا. والذین آمنوا اشد حبا لله، نشانه های حیاتو ببینید، یه عده خدا رو به شدت دوست دارن که مؤمنن، یه عده شریکان رو به شدت دوست دارن. درست شد؟ ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوه لله جميعا و ان الله شدید العقاب شدید العذاب، اب نداره. شمایی که ایمان آورده اید، شمایی که به انداد ایمان آورده اید، شما که خدا رو خیلی دوست دارید، شما که انداد رو خیلی دوست دارید، اب نداره. حالا ببینیم تو میدان وقتی تو تای خط میبینی ان القوه لله و انداد تو قوتی ندارن، چیکار باید بکنی؟ این که گفتش که من کارتو درست میکنم، من مشکلتو حل میکنم، بیا پیش خودم، من یه طرح اقتصادی بهت میدم، اب نداره، حرون بود انجام بده، الان دیگه دوره چیز نیست که تو انقدر دقت بکنی. باش سر مردم کلا بذار برو جلو. یکی از دوستان ما، یعنی دوستان جوان ما، حالا به لحاظ دنیایی میشه شاگرد مثلا، ایشون متخصصه. یه بار من تو مترو ایشونو دیدم. خب دیر وقت بود ندیده بودم، خیلی خوشحال شدم، ایشون لطف داشت، با هم حال احوال کردیم و اینا. بعد یه مطلبی رو گفت، همینجوری حرف میزدیم، گفت فلانی دیروز یه خانومی آمد بین مریض، خب سر شلوغ بود، گفت اصرار کرد من باید دکتر ببینم. اومد گفت دکتر من هیچ کاری ندارم، نمیخوام شما ویزیت بکنید، یه خواهش دارم، من مستعصرم، یه عکس گرفتم، فقط میخوام شما به من بگید عمل بکنم یا نکنم، عمل جراحی باید بکنم یا نکنم. فکر میکنم که ستون فقراتش و اینا رو باید عمل میکرد، یادم نیست. بعد گفت دکتر به من گفته اگه عمل نکنی فلج میشی، پول عملم اینقدره، منم ناتوانم، باید برم مال و اموال زندگیمو بفروشم. یعنی آدم خیلی ضعیف بود، کلی هم از این ور ور التماس کنم پول قرض کنم که برم این کار بکنم، بکنم یا نکنم. میگه من عکسو نگاه کردم، دیدم مثل عمل نمیخواد، با یه مراقبت مختصر و یه نرمش کار حل. گفتم جواب فقط جواب میخواد؟ نه عمل لازم نداره. میگفت همونجا من میشناختم اون کسی که دکترش بود بهش داده بود عکس بگیره، اسمشو دیدم، زنگ زدم بهش، گفتم فلانی، گفت دوره دانشجو با هم بودیم، گفت فلانی این کارا رو نکن، اینا حرومه، این بدبخته، نمیتونه. برگشت من گفت برو بابا، تو هم هنوز که به فکر قدیمت هستی، الان این خبرها نیست، زندگی خرج داره، من قسط دارم، من قسط دارم. خب یه کسی پای خدا وایساده، یه کسی هم یه جور دیگه میخواد درآمد داشته باشه، باش تای خط معلوم میشه کی به کیه. خب حالا آیه بعد رو دقت کنید، آدم اصلا همینجور متعجب بمونه. اذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا، اونا که مراد بودن قطب بودن، شیخ بودن، مورد تبعیت بودن، اونا میان برائت میجوین از اینایی که اینا رو دنبال کردن، نیست قوت خدا رو دیدن، همون اندادا جمع کنید، کی گفت بیان سراغ ما، اصلا کی گفت ما رو اونجا، حال اینا رو میگیرن. ورعول عذاب و تقطعت بهم الاسباب، رابطه قطع میشه. و قال الذين تبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ای عجب بابا، شما حق بازی، ما رو برگردونن تو دنیا، ما عمرن دیگه دنبال شما را بیفتیم. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا ايها الذين امنوا، يا ايها الناس كلوا ما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. چرا هرچی گیرت میاد میخوری؟ حرف گوش کن، اینا مال سلامت آدمی نیست. خب ببینید، براءت رو دیدین، تبری جستن رو دیدین. خب حالا یه آیه دیگه هم بخونیم. این مال کسانی بود که حالا ما اینجا میگیم مرید و مرادن و هر چی اسمشو میخوام بذارید. در سوره حشر خدای متعال در آیه 16 یه فرمایشی دارن نظیر این، متعال توی موضوع دیگه. سوره حشر آیه 16، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. که مثل شیطان، همون عدو مبین، که مثل شیطان اذ قال للانسان اکفر، مثل شیطان که با آدم میگه کفر ببرد، فلما کفره کفرت قال اینی بری اون من که اینی اخاف الله رب العالمین. وقتی کفر ورزید میگه من از تو براءت میجویم، من از خدایی که رب العالمین میترسم. خب من دیگه آیات دیگر رو نمیخونم، آدرس رو عرض میکنم خدمتون. ببینید سوره انعام آیه 78، سوره انعام آیه 19، سوره هود آیه 54، سوره زخرف آیه 26، سوره ممتحنه آیه 4 و حالا سوره دیگه، شما اینا رو ملاحظه کنید. ببینید انبیاء الهی، انبیاء فرست میان میگن ما بری هستیم مما تشرکون، بری ام مما تعبدون، اینا براءت نیست دیگه. چرا براءت رو داریم از لغتش استفاده میکنیم؟ چون اگه من غیر لغت استفاده میکردم شما میگید لغت براءت نیست. این هم براءت جستن، هم لغت براءت. سوره توبه که دیگه اصلا تمام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خدا اصلا بسم الله هم نداره، براءتون براءتون من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین. درسته؟ فسیحوا فی الارض 14 شهرا واعلموا انکم غیر معجز الله و ان الله مخزی الکافرین، کافرین رو خدا خار میکنه. و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر، که چی؟ که ان الله بریء من المشرکین و رسوله، هم خدا هم رسولش بریان از مشرکین، براءت میجویند. سوره توبه بود این آیه، هم آیات اول سوره توبه است. اتفاقا تو سوره توبه آیه 114 باز یه آیه داریم، اینم انشاءالله تلاوت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بزن قبلش هم بخونم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما کان للنبی و الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، استغفار نکنید ولو کانوا اولی قربا، خیشانتون بودن، من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعدت وعدها ایاه، قراری بوده با خدا، فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. پیغمبر خدا براءت جست از اون، وقتی فهمید که او عدو خدای متعاله، از او براءت جست. ان ابراهیم لأواه حلیم، مات میکنه خدا ابراهیم علیه السلام رو. باز در سوره یونس آیه 41، سوره هود آیه 35 و سوره شعرا آیه 216 را ملاحظه بفرمایید. برای اون مما تعملون، برای اون مما تجرمون، خدای متعال میفرماید. خب تازه ما برعه رو خون دیدیم، ان الله لعنه، اینام که دیگه هست. خدای متعال فرمودن کسانی که یؤذون الله و رسوله لعنهم الله. مخ جالبه، هم فی دنیا هم در آخرت. خب این آیه رو من چرا خوندم؟ ببینید، قبل از این که قیامت بیاید ما از اون آدم های حق باز تبری بجویم، اون از ما، اینجا باید تبری بجوییم، نه اینکه اینجا رفاقت کنیم بعد اونجا که رسیدیم بگیم اینجوری بود. باز یه آیه دیگه بخونیم. من دیگه به اصطلاح به کلید واژه کار ندارم، چون خیلی آیه ما تو قرآن داریم، خیلی خیلی زیاد. این آیه رو هم بخونیم انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الملک یوم اذن الحق للرحمن و کان یوما علی الکافرین عسیرا. سوره فرقان آیه 26 بود، ما آیه 27 رو می‌خوایم بخونیم. امروز دیگه قضیه همه روشنه، کار دست خداست، خدا قش همه چی رو کرده و بر کافران روز سختی خواهد بود. و یوم یعض الظالم علی یدی، انگوش به دندان میگذد، یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش با پیغمبر یه راهی، یک سبیلی من داشتم. این همه توضیح داره آیاتش. یا ویلتا، وای بر من، لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش من فلانی دوست خودم نمیگرفتم. دوستان عزیز، قرآن داره میگه الان حواستو جمع کن، دیگه روز قیامت چه فایده داره بگه ای کاش فلانی رفیقم نمیشد. لقد اولنی عن الذکر بعد از جاءنی، بعد از اینکه این ذکر، تذکر، هوشیاری، بیداری برای من آمد، او من رو گمراه کرد از ذکر. و کان الشیطان للانسان خذولا، اصلا شیطان دنبال اینی که آدم رو خار کنه، بدبخت کنه. که حالا روایت این دوتا آیه رو ببینید که اهل سنت هم آوردن، میگه یا ویدتا لیتنی لم اتخس فلانن خلیلا، میگن راجب اولی و دومیه. آمده دیگه تو رو ببینید توی چیز، توی تفسیر، او مرا از ذکر گمراه کرد. ذکر امیرالمؤمنین علیه السلام اونجا فرمود. و قال الرسول یا رب ان قومی قوم من اتخذوا هذا القرآن مهجورا، که اینا اشتباه ترجمه میکنن، میگن قرآنو ول کردن. معنی قرآن ول کردن نمیده، اتخذوا، گرفتن قرآنو، اما مهجورا. مهجور یعنی کنده شده، ترک شده، جدا شده از سقن دیگرش. اینات فرمودین. خب کسی قرآن میخواد بخونه، بعیده مثلا تو هر دو سه صفحه‌ای، تو هر یک دو صفحه‌ای براءت رو نبینه، دوری جستن انبیا از مردم، خدا و و این هم میشه براءت در قرآن. عرض من تمام، میمونه یه موضوع. ببینید، ما بر مبنای عقل، بر مبنای قرآن دانستیم براءت رکن حیات ماست، رکن هدایت ماست، رکن سلامت ماست، رکن سعادت ماست، رکن عاقبت به خیری ماست، رکن ورود ما در قیامت به صورت کسی که خسارت زده نیست. البته همه حسرت میخورن، ولی اقلا ذالک اول خسران المبین نباشه بگه یا ویلتا لم اتخذ فلانان خلیلا. خب اینو باید قبلش شاره کرد دیگه، درست شد؟ میمونه یه مسئله. ببینید، من یه موقعیتی مشغول کار بودم، یکی از دوستان آمد گفتش که آقا دو نفر هستن از این دانشجوها دارن برای دکتره، یکشون داشت میرفت فکر کنم سوئیس، یکم جای دیگه داشت میرفت. این اهل سنت بودن، مال ایران بودن، مال جنوب بودن. گفتن اینا، من باشون تو دانشگاه آشنا بودیم، یکشون فکر کنم ریاضی خوند و یکشم پزشکی، توی هم رشته‌های پزشکی اینا بود، یادم نیست چی بود. گفتم من می‌خوام یه قراری با هم بذاریم، دیداری ملاقات. گفتیم باش. نشستیم با هم صحبت کردیم، خیلی صمیمی، رفاقت. بعد تو اونجا که بودن وقت نهار بود، من نهار آوردم با هم خوردیم، گفتیم، شنیدیم، خیلی خوب، واقعا صمیمی. من بهشون گفتم که شما از ما شیعه ها از یه چیزی ما خوشتون نمیاد و از این همیشه ناراحتین، و اونم اینی که ما صحابه رو لعن میکنیم. مؤدب بودن. بعد یه کمی خندن، گفتن که بله، تنها مشکل ما با شما اینه که شما صحابه رو لعن میکنید، چون صحابه در نظر اهل سنت اصلا نمیشه طرفشون برید. حالا اونم داستان داره برای خودش. بعد من گفتم که خب شما، چون چیز داشتن که مثلا تعهد قرآنی داشتن که اگه چیزی میخوام بگیم قرآنی صحبت کنیم، گفتم شما میدونید که تو قرآن راجع به منافقین آیه داریم ما مفصل؟ گفتم بله. گفتم قبول دارین منافق، منافق تو جامعه باید مسلمان باشه؟ ولی بهش منافق که نمیگن. گفت بله. گفتم قبول دارین صدر اسلام اگه ما مسلمانی داشته باشیم، منافق این قطعا جز صحابه است؟ چون تعریف صحابه از نظر اونا چیه؟ کسی که پیغمبر رو درک کرده باشه و مسلمان بوده باشه. این حداقلش ها، پایین تر از اینم ببخشید، این متوسطشه، پایین تر از اینم داریم، حتی میگن در کودکی هم دیده باشه. حالا بمونه اون بحثا که صحابه تعریفش چیه، خیلی متفاوت. گفتم که قبول دارین که پس منافق مسلمانی است که صحابه است و دورور پیغمبرم هست؟ گفتن که بله. گفتم قبول دارین ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، در زیرین ترین طبقه جهنمن؟ فکر کردن، گفتن آره، چطور ما تابال به این آیا فکر نکرده بودیم؟ تقریبا حافظ بودن، همینجور متحیر موندن. گفتن پس ما اشتباه نمی کنیم، ما اگر بعضی صحابه منافق رو لعن بکنیم اشتباه نکردیم. تا اینجا رو دقت کنید، این لعن اینجوریه: اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر کسی آمد گفت نه آقا من لعن نمی کنم، این ریگی تو کفششه. اگه گفت من آدمای بدو لعن نمی کنم، میگه بخاطر تو مشکل داری دیگه. چون قرار بود، توجه کنین، ما قرار بود براءت رو اعلام کنیم، اطرافیان ما گمراه نشن. اینکه شما بدونی این غذایی که اینجا گوشتی ما میخوام بخوریم مسمومه، بگی الحمدلله من دانستم سم داره، میگم ای بابا من رفیقتم، خب به منم بگو منم نخورم دیگه. میگه لقد ازلنی عن ذکر از جانی، منو گمراه کرد. مگه میشه؟ ببینید عقل شما به شما میگه اگر دانستی یه چیزی هلاکت باره است برای دیگران، عقلت میگه باید بگی. الان این کرونایی که این همه تو دنیا میگن مواظب باشی ماسک بزنی، بر چی میگن؟ خب اون که فهمید کروناست، میگفت خب ما که فهمیدیم الحمدلله، ولکن بقیه رو. بعد اگه بفهمن این آقا کرونا رو میشناخت، این هم مردن، این نگفت، چی بهش میگن؟ والا من فکر نمی کنم اسم آدم روش بذارن. مگه میشه شما یه چیزی رو بدونید بده، یا این شما رو به جهنم میبره، یا شما رو به شقاوت ابدی میرسونه، شما ول کنی؟ اصلا محاله. پس دقت کنید، آخه آمد پیش حضرت گفت من میترسم، براءت رو آشکارا نمی کنم، پیش خودم میگم. حضرت گفتن اب نداره، اگه کسی میترسه و ضعیفه اب نداره، همون تو دلت بگو پذیرفته است. من نمیخوام بگم همه باید حوار بکشن، یعنی اون طرفش هم تو تقیه داریم دیگه، باید ببند آدم دهنشو، ولی میخوام بگم اصل در براءت اعلام به دیگرانه. اون و اذان من الله یعنی چی؟ یعنی آشکارا گفتنه دیگه، آشکارا گفتن. منتها ما تابع امامیم، امام علیه السلام به ما میگن بگو، میگیم چشم، میگن نگو، میگیم چشم. ما شلوغ نمی کنیم، ما جامعه رو به هم نمی ریزیم. اینو توجه کنید، ما داریم فعلا اصل منطقیش رو بررسی میکنیم، رفتار و سلوک اجتماعیش رو امام باید به ما تعلیم کنه، مثل همه احکام. به هر حال بعد گفتم شما پذیرفتین اینو؟ گفتن آره پذیرفتیم، درست میگی شما. بعد گفتم و اما شما میگی چرا از میان صحابه ما خلفا رو لعن میکنیم؟ گفتن که بله، این یکی دیگه کاریش نمیشه کرد. گفتم باشه. من اونجا کتاب داشتم مال اهل سنت بود، چون اهل سنت بعضی کتاب براشون دیگه بعد قرآن دیگه، مثلا صحاح سته یا حداقل صحیح بخاری و مسلم، تاریخاشون هم بعضیشون اینجوریه. کتاب بود، آوردم دادم بهشون صفحه‌شو، گفتم باز کنیم ببینید. من داشتم اونا رو نگاه میکنم، اونا داشتم کتاب میکنم، حالا که این قرآنه بلا تشبیه من بذارم اینجا، مثلا فرض کن این کتاب باز کردن داشتم میخوندم، اینا داشتم میخوندن، من داشتم از این ور نگاهشون میکنم، گوشش سرخ شد اول دوتاشون، بعد اینجاشون سرخ شد، بعد صورت سرخ شد، بعد کبود شدن، اینجوری کتابو نگاه کرد، اینجا رو وا کرد، دوباره نگاه کرد، کتابو وا کرد، اولش نگاه کرد، این جلده مال همین کتابه، فرستش نگاه کرد، بعد کتابو محکم بست به هم، عصبانی. اونجا نوشته بود که خلیفه دوم آمده گفته هیزم بیارین آتش بزنین فلان، عصبانی. گفت پس چرا اینا رو به ما نمیگن؟ گفتم که والا به اونا که نمیگن، بریم بگین چرا نمیگن. خب اونی که اول میگفت نباید برائت جست، فهمید باید برائت بجوید، بعدن که کلیتش فهمید، داره مصداقش رو فهمید. دقت کردین؟ ببینید فرق انسانها در برائت نیست، فرق انسان در مصداق اون چیزی که ازش برائت میجوین. اگر کسی بفهمه کووید 19 هست و این ویژگی رو داره، بفرض درست بفهمه، مراعات میکنه. اگه ندونه، شما میگی چرا ماسک نمیزنی؟ چرا تو جمع؟ خب نمیداند، تقصیر نداره. خب آره، اون که نمیداند و بعد ما اونو مسخره کنیم، تکفیر کنیم، نه. ولی اون که میداند، میداند به شما میگه ماسک بزن، شما باید اونو مسخره کنید. ببینیم این بازیه ها. بزرگواران، فرق اون کسی که مصداق ظالمان به اهل بیت علیهم السلام رو لعن میکنه با کسی که نمیکنه، فرقشون اینه، اون تاریخ خونده ای نخونده، همینه. یادتونه گفتیم باکس دوم تعیین مصداقه، مثل که پزشک میداند این ماده غذایی چیه، اون چیه، اون چیه، فرقش همینه. حالا من میخوام خواهش کنم عزیزانی که حوصله ندارن، خب اگه تاریخ نمیخونن مواظب باشن، تاریخ خونده ها رو و اونایی که تاریخ خوندن و مصداقا لعن میکنن رو تکفیر نکنن، مسخره نکنن، چون نخوندن نمیدونن دیگه، نمیدونن چه خبره. این که شما ساده انگارین، شما نمیدونم اراذل قومین، شما بی سر و پایین، شما بی سوادین، شما سنتین، با اینه که کار درست نمیشه که. شما بیا واکن کتاب بخون. یه دانشجوی فرسان رشته جامعه شناسی اومد من گفتش که توی سخنرانی آقا مطالبتون خوب بود، ولی شما این بحث که راجع به حضرت صدیق گفتین سلام الله علیها که مثلا اینجور حمله کردن، اینا سند نداره ها. حالا اتفاقا من اونجا با یکی از دوستانمون که کار میکرد، سنده من قرن سوم دستم بود، گفتم اینا رو ببینید، شما رو نگاه کرد، گفتم عزیز من شما جامعه اینجور نگفتم، شما جامعه شناسی خوندی، من نوکرتم دیگه، یه سه مورخ که نمیتونی بگیری که، اینجوری که نمیشه عمل کرد که. مشکل ما اینجاست، یعنی ما جاهلیم، میخوام کم نیاریم، نخوندیم، حوصله‌ام نداریم، میخوام سبقت بگیریم، بریم اگه فری بیام جلوتر درایم، نمیشه، نمیشه. عرض من تمام، من یه جمع بندی بکنم، چیزی میخوام بگیم بگیم. عرض کردم دیگه، الان شما فرض کنید رشتتون اینه که مثلا چیزایی که برای قلب ضرر داره رو میدونید، الان یه ماده غذایی وارد کردن تو ایران، فرض کنید تو بازاره، این مضره برای قلب، شما میدونی وصفه داری به من بگی یا نه؟ اولا یا وقتی شما مراجعه؟ نه همین، ما هم رفیقیم دیگه، الان اگه میخوایم ما رو بکشی بگویم نداره، میخوام بکشم. نه ما داریم تو فضای رفاقت میگیم، یعنی شما اومدی خونه، مثلا میبینید، مثلا فرض کنید پدرت مادرت بچه‌ها نشستن مثلا دارن مرغ میخورن. من یادم زمان جنگ گوشتی رو وارد کرده بودن، من دیدم گوشتای یخی بود، روش تاریخ خورده بود، مثلا 2000 و مثلا ددلاینش مثلا 2021، برچسب رو کندیم ما، دیدیم زریش نمیشه مثلا 1982 مثلا 9، قرار بود کود بشه بره پای رخت، واقعا میگم قرار بود کودش کنن. خب شما ببین، یکی از اقوام ما هست این مسئول بررسی مواد غذایی توی یه فیلدی اومد گفت ببین لبنیات میخوای بخری اینا رو نخر، من خودم آزمایش دارم میکنم ببینم توش چیه، درسته؟ خب این فامیل ماست، رفیق ماست، خب بیاد ببینیم ما مثلا اون داستانی بود که مثنوی میگه همه داشتن دست میزدن گفتن خر برفت الاغ یارو کباب کرد و اینم داشت میگفت و میرقصید، صبح معلوم شد خر این بود برفت. شما بیان خونه ببینید همه دارن یه غذای مسموم میخورن، یه مرغ فاسد وارد کردن تو واقع چرنوبیل، مرغای مثلا رادیواکتیو وارد کردن دارن همه میخورن، شما میگید مشغول باشین بفرمایید من امشب سنگینم نون پنیر میخورم. بابا هر کی مریضشه به شما نفرین میکنن، میاد شما خیلی خائنی میدانستی. ببین این یه قاعده است، این همونی که پیغمبر روز قدیر فرمودن فلیبلغ الحاضر الغایبه الشاهد الغایبه والوالد الولد الی یوم القیامه. ببین اصلا نظام تعلیم بر این استواره، عالم وظیفه داره به جاهل بگه، جاهل که نمیدونه که نمیره بپرسه که. شما از صبح که میان بیرون غذا مواد غذایی میخوان بخرین و مواد خوراکی دونه دونه میرین میپرسین، خب نمیپرسین که، روش برگه داره استاندارد داره تاریخ داره میخرین دیگه. اما اگه کسی میدونست ببین من تو روزنامه خودم با چش خودم خوندم خیلی سال پیش، گفت 3-4 نفر رو اعدام کردن اینا تو میدون انقلاب به مردم جیگر سگ میفروختن، بعد مرده بودن اینا که خورده بودن. بگم نه آقا حقوق بشر کجا رفت؟ اینا انسانن، اذیتشو نکنید. چه مدلشه؟ ببخشید حقوق بشر مدافع این هست، مدافع اون بدبختی که پول داده جیگر سگ خورده نیست؟ ما گاهی اشتباه میکنیم، گاهی اون جایی که وامیستیم میخوام ببینیم بشر و حقوقشو چیزهای دیگر رو داریم میبینیم. درسته؟ یادمون باشه قرآن گفت یریدونه لیطفه و نور الله به افواهه. اینو من عرض کردم مکرر، کسی نور رو فوت نمی کنه. ترجمه نکنید با فوتشون نور رو خاموش کنن، ترجمه کن با حرف زدنشون میخوان نور رو خاموش کنن. خب نور خدا چیه؟ هدایت خداست، سعادت دنیا و آخرت. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها در عیادت مهاجر و زنان مهاجر و انصار فرمودن اگه امیرالمومنین اسلام بر شما حاکم میشد او رو حاکم میکن بر خودتون، یه جوری زندگی میکردین آب تو دلتون تکون نمیخورد. خب این بدبختی بشریت تو کی باید بگه؟ کی باید بگه بشر تو که اینجا بیچاره ای از اونجا آب میخوره؟ اینو باید یکی بگه دیگه به آدم دیگه. و البته نتیجهش روشنه که امروز بری به درگاه امام زمان علیه السلام، او که هست، او هست، صدا را میشنود، ما را میبیند، حتی ما او را نمیبینیم او ما را مراعات میکند، او ما را هدایت، شکی تو این نیست. اینا رو کی باید بگه؟ بله من میدانم برای یه کسی که آشنا نیست توی بحث چند دقیقه توی یه شب به صورت پک فشرده خب نمیشه اصلا کاری کرد، درسته یا نه؟ زمان میبره ولی اصولش همینه. به هر تقدیر اگر کسی براءت را از وجودش بیرون کند به هر بهانه، انسانیت رو بیرون کرده، عقل رو بیرون کرده، اصلا هویت خودش رو فراموش کرده. انسان هویتش به تشخیص اون چیزی است که حیات او به او وابسته است. اینا که این شعارها رو میدن بعد یکم فکر کنن. در مصداق بحث نکردیم، توجه کردیم مصداق رو باید مطالعه کرد. حکم عقل همیشه اینه دیگه. ببینید یه قاضی پرونده با عقلش قضاوت میکنه ولی دیتا تو پرونده است، درسته؟ پرونده خانه حضرت زهرا سلام الله امیرالمومنین هست، این همه کتاب نوشته شده، خب برام بخونم، هیچ مشکلی هم نیست. عرض کنم که اگر که خواستین با زندگی اهل بیت علیهم السلام آشنا بشیم، یکی راهش اینه که قرآن بخونیم. حالا تاریخ که میخونیم ان شاء الله، روایت ها رو هم میبینیم، درسته؟ ولی قرآن بخونیم. البته عقلمون باید فعال باشه. بنده 3 شب توفیق داشتم این قسمت آیه رو فقط در حد ظاهر توضیح دادم، یریدون لیطف او نور الله به افواه. عرض کردم خدا می فرماید یه دی می خواهند نور خدا را چا کنند؟ خاموش کنند. خب به من چه ربط داره؟ خدا میگه الله نور و سماوات و الارض مثل و نوری کمشکات. خب برای چی گفتی خدایا؟ من مشکاتو باید بدونم چیه دیگه. مثلا خدا میگه اقیم الصلات، امر میکنه، من نمیدونم چیکار باید بکنم، میرم چه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، حضرتشون میفرماین اینجوری که من نماز میخونم تا هم بخون، میگم چشم. مشکات چیه؟ میرم تو روایت میبینم شیعه و سنی نوشتن مشکات از زهرا سلام الله علیها. مثل نور خدا شد مشکات، بعد توضیح داره شد چراغدان، درست شد؟ پس مثل نور خدا از صدیقه زهرا سلام الله علیها. که پاکه، کانون پاکیست، درسته؟ و اون کسیست که رضای خدا رضای اوست و سخط او غضب و غضب خداست، به استناد روایت شیعه و سنی و شهادت دو خلیفه. درسته دیگه، از این واضح‌تر میخوان شما مطلب، چون قرار شد مصداق رو مطالعه کنیم پیدا کنیم دیگه. مصداق که دیگه عقلی که شما نمیتونید مصداق پیدا کنید، یعنی هیچ قاضی نمیگه آقا پرونده رو بذار که من میخوام عقلی حکم کنم. بابا عقل تو کوهت کار بنزید رو این پرونده. خب پس یه عده‌ای میخوان با حضرت صدیقه دشمنی کنن، سلام الله علیه، با ائمه دشمنی کنن، سهم شما چیه؟ خدا متم نوره، اونا یریدون لیطف نور الله، شما این وسط چیکاره این؟ خدا میگه انتنصر الله ینصر کن، بیان کمک کن. قرار خدا تو عالم اینه که انسانها رو سهیم کنه توی دفع شر، توی رفع آسیب، توی اصلاح. و الا خدا گفت الا تنصرو فقط نصره الله، رسول من رو یاری نکنید من یاریش میکنم، به شما احتیاج ندارم. اما اگر شما رو به بازی میگیرم میخوام خودتون به جایی برسید. درسته؟ ببین خدا روزی رو داده بعد میگه انفقو مما رزقناکم. خب میتونست نده اون بخشو خب بده به کسی دیگه، میخواد به تو یه چیزی برسه. درست شد؟ این سر اینه که هست زهرا پشت در گفتن کسی نیست ما رو یاری کنه. قرآن میگه حضرت عیسی به حواریون گفت من انصاری الله. ناصر که خداست. دیدین وهابی ها میگن یاری از غیر خدا شرکه، اینا مثل قرآن اصلا نخوندن که عیسی از حواریون یاری میطلبد، خدا از مردم یاری میطلبد. درسته یا نه؟ خدا میگه پیغمبرشو یاری کنید، این حرفا کدومه؟ خب پس ببینید این اتفاق میفته، خدا به من نشون میده که یه عده‌ای یریدون لیطف نور الله، بعد به من میگه بیا تو هم سهیم شو در یاری او. خدا من میبره کربلا، میگه ببین این نور منو، ببین هی داره میگه هل من ناصرین ینصرونی، برو کمک کن. درست خودش گفت یاری شما منو زنده نگه نمیداره، ولی یاری شما شما رو در واقع به جایی میرسونه. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. درست شد؟ خب یا صاحب از زمان، ما که کربلا نبودیم، ما که مدینه نبودیم، میفرمایید چه کنیم؟ حضرتشون فرمودن ولو اخرتن دهور، روزگار منو به تأخیر انداخت، من امروز آمدم. یا ابا عبدالله، من که نبودم شما رو یاری کنم، علی نصرک المقدور، نشد. به جاش چیکار میکنم؟ به جاش میشینم از شما میگویم تجلسون و تحدثون، میشینی از ما بگید، برای دیگران بگین چه ظلمی به ما کردن، اونها هم در مصیبت ما شریک بشن، گریه بکنن، گریه بیاندازن، شعر بگویند، واقعیت رو بگن، دلها رو بلرزونن، که اونام بفهمن که بر اهل بیت علیهم السلام چه گذشت، تا اون موقعی که خدای متعال میخوان حکم کنن که ان القوه لله، حالا یاوران حضرت زهرا سلام الله علیها این طرفن، دشمنانشون اون طرفن. بنابراین این ادامه دارد، همونطور که شما امروز میبینید دشمنی با اهل بیت ادامه دارد، بدانید یاری اهل بیت علیهم السلام هم ادامه دارد. همونطور که میبینید کسانی تهدید میکنند عزاداران اهل بیت علیهم السلام رو و علیم نام ها و فاطمه نام ها رو، بدانید باب یاری اهل بیت علیهم السلام باز است. اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن. خدای این همون کسی است که حضرت زهرا سلام الله علیها منتظر اوست، سید الشهدا منتظر اوست، امام حسن منتظر اوست، همه اهل بیت منتظر او هستند. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیان و حافظان و قائدان و ناصران و دلیلان و اینا، حتی تسکنه ارضک توام و تمتعه فیها قبیلا ان شاء الله همه درگذشتگان بهره ببرن، ان شاء الله استقامت داشته باشیم. علی الطریقه ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، ان شاء الله مستقیم باشیم بر این صراط ان شاء الله. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.